بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی می‌خواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شما لایق بهترین هایی.
دوخ دوخ آلیس،
همه اقوام ایران زمین.
دوخ دوخ آلیس،
شما جنوب، شرق و غرب.
دوخ دوخ آلیس،
ما با شما آقای دوخ ایران شده ایم. دوخ آلیس، آقای دوخ ایران.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
عصر همتون آرام و دلپذیر. 16:04:54 صدای پایتخت رادیو تهران و برنامه اختیاری تقدیم به شما.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
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 این توجه به خوراک و تغییر سبک خوردن و غذا رو از کجا شروع کردی؟
از مریضی پدر. از چون پدر مریض شدن و من رفتم بررسی کردم که علت مریضیشون چیه و راه درمانش چیه، اون من رو رسوند به این که تمام مریضی ها از خوراک، از تغذیه هست. خوراک انسان این چیزی نیست که همه دارن استفاده میکنن و اصلی ترین خوراک انسان میوه هست. ما انسان، ما موجودات میوه خواری هستیم و تهش میشه میوه خواری. اگه که میوه بخوریم بهترین غذاییه، چون تنها غذاییه که در طبیعت بدون هیچ گونه دستکاری، بدون هیچ گونه ابزاری به راحتی در دسترس ماست و ما میتونیم استفاده کنیم.
گفتی ته تهش، یعنی مراتب داره؟
آره مراتب داره. مراتب داره.
چیه اون مراتب؟
ببینید مراتب، بالاخره ما وقتی داریم این تغذیه و این غذایی رو که داریم استفاده میکنیم، خب اینا خیلی بده، اصلا غذای ما نیست. مثلا نون که جزء اصلی ترین غذای ماست، اصلا غذای ما نیست. گندم غذای ما نیست، غذای پرندگانه، غذای جوندگانه. برنج غذای ما نیست و چیزای دیگه ای که چیز میکنیم. اولین مرحله برای اصلاح تغذیه از دید ما اینه که سالم خواری اتفاق بیفته. یعنی این غذایی که میخوریم، حتی همین گندم و برنج و گوشت و همه اینایی که میخوریم، به صورت سالم، یعنی ترکیب درست مصرف کنیم، با همدیگه قاطی نکنیم توی وعده غذایی. بخوریم ولی جدا جدا، چون هر کدوم از اینا یه آنزیمایی داره برای هضمش توی معده و وقتی که دو تا سه تاش با هم دیگه قاطی میشه، این آنزیمای مختلف با هم دیگه توی معده قاطی میشن و با هم دیگه واکنش انجام میدن و باعث همون بحثی که توی طب سنتی میگن سردی گرمی، در واقع واکنش اون آنزیما روی هم هست. مرحله بعد گیاهخواریه، یعنی یا پخت گیاهخواری که گیاهخواری میکنن، حالا گوشت نمی، بعضیاشون گوشت نمیخورن، بعضیاشون تخم مرغ نمیخورن، بعضیا میخورن
شیر نمیخورن لبنیات.
اونا دوباره مرحله بعد خام گیاهخواریه که به نظر من خیلی سخته، تجربه هم کردم خیلی سخته و خیلی دائم نمیشه این کار انجام داد، حالت پاکسازی داره، حالت درمانی داره. و مرحله آخر میوه خواریه که به نظر من باید این مرحله آخر بیارم مرحله اول، مثل فوق دکتراست ولی راحت تر از همه اوناست، از همه کاری راحت تره میوه خواری.
الان شما تو کدوم مرحله هستی؟
من الان سعی میکنم میوه خوار باشم، سعی میکنم میوه خوار باشم.
ولی به مراحل دیگه هم سر میزنی و تجربه میکنی؟
ببینید من میوه خواری میکنم، منتها چون که بالاخره من بدنم آلوده است دیگه، نه تنها من آلوده است، یعنی معتاده بدنم به این غذاها، نه تنها من بلکه اجداد من هم شاید صد نسل قبل منم آلوده بوده و تو ژن ما هست دیگه اینجور چیزی. بنابراین ممکنه که من هوس کنم غذای دیگه گوشت هوس کنم، چیز دیگه هوس کنم، ولی اینا رو به چشم هوس و به چشم مثلا فرض کن سیگار رو همه میدونن بده، ولی هیچ موقع کسی صبح پا نمیشه بگه سیگارمو نکشیدم، وای هیچی به بدنم نرسید، وای چه مشکلی دارم. میگم میخواد دوست داریم میخوایم آره هوس کردیم یه سیگار بکشیم. منم غذای دیگه رو، غذایی که از دید خودم درست نیست، به شکل هوس بهش نگاه. اگه یه موقع هوس کردم فشار به خودم نمیارم، میخورم و روز به روز داره اون هوس کمتر میشه.
وعده غذایی صبحانه نهار شام مرسوم در واقع مصرف میکنی؟
نه من اعتقاد ندارم، این کارم نمی کنم، چون صبحانه نهار شام یعنی وقت مشخص کردن برای غذا یه کار اشتباهیه. شما هر موقع اول از هر چیز باید گرسنه بشید، بعد از اینکه گرسنه شدید متوجه میشید که چی دوست دارید بخورید، چه میل به چه غذایی دارید. وقتی آدم سیره و فقط بر اساس ساعت میگه الان وقت صبحانه است، حالا چه گرسنه باشی چه سیر باشی باید یه چیز بخوری، اصلا نمیدونه آدم چی میل داره. ولی وقتی شما صبر کنید، همون صبح صبر کنید، متوجه میشید که تشنتونه، آب میخواید بخورید، میوه میخواید بخورید، نون پنیر میخواید بخورید، چلو کباب میخواید بخورید، چی میخواید بخورید. پس اولین کار اینه که صبر کنیم، گرسنه بشیم تا اون سیستم هوشمند بدنمون به ما بگه که چی دوست داری، اون ذائقه ما به ما بگه که چی میخوای بخوری. وقتی که شما سیر هستید یه غذا خوردید، من از شما بپرسم شما چی میل دارید، میگه اصلا حرف غذا رو با من نزن. ولی وقتی گرسنه شدید اون موقع قشنگ فکرتون کار میکنه، میگه آره من الان مثلا یه پرتقال میخوام، نه یه چلو کباب میخوام، یه گردو میخوام، کاملا متوجه میشید.
پس این همه سال در واقع صبحانه نهار شام این از کجا اومده؟
خب اینا مال طبق عقایدی که ما داریم، مال اینه که سیستم در واقع کارگری و استعماری و اینا بوده که آقا صبحانه تو بخور برو کار کن، دوباره گرسنه میشی بیا نهار تو بخور برو کار کن، بعدم شام تو بخور بگیر بخواب برای فردا صبح که آماده بشی بری سر کار.
کیا میری سر کار؟
من معمولا دیگه زور به بعد میرم.
یعنی از صبح که بلند میشی چیکار میکنی تا زور؟
از صبح که بلند میشم صبحونم رو یعنی در واقع میوه‌مو میخورم، کارامو خورده تو خونه انجام میدم، تلفنامو میزنم، بعد دیگه کم کم حالا اگه یه دوشی چیز دوشی میگیرم و زور میرم. مگر اینکه صبح یه کار واجبی داشته باشم، یه کار اداری داشته باشم که صبح باید برم، صبح میرم. ولی معمولا روالم اینه که زور به بعد میرم. کار من در واقع ما تولید کننده هستیم. کار من تولید کننده.
تولید چه چیزی؟
کیسه های پپه پلی پروپیلن.
بعد این کیسه ها رو در واقع یه کارخونه داری که دم و دستگاهشو همه رو خریدی آوردی گذاشتی و بعد زور که میری کارخونه یه نظارت میکنی یا همین؟
دستگاه رو نه، دستگاه رو یه قسمتی از دستگاه اون قسمت تولید نوارش که برای کیسه بافی از ساخت خودمونه.
این که میگی اون دستگاهی که کار نوارشو میکنه خودمون ساختیم یعنی چی؟ یعنی نبود که وارد کنی؟
اون موقعی که ما میخواستیم بخریم نوارداتش ممنوع بود، نبود و عرضم به حضور شما یکی یا دو تا بودن در داخل که میگفتن ما میسازیم، ادعا میکردن میسازیم و اینا، ولی ورود ماشینالات ممنوع بود چون که کسایی که تولید کننده بودن تو داخل اعلام کرده بودن که ما میتونیم بسازیم و گمرک ورودشو ممنوع کرده. دوست ما یه خط تولید خودش ساخته بود، یه خط تولید تسمه‌های بسته‌بندی ساخته بود اینجا، و من ما رفتیم بهشون گفتیم تو که خط تولید ساختی بیا بریم خط تولید نوار پپم رو ببین چجوری، اگه خوبه ما بخریم. همراه ما پاشد از جز با هم دیگه پاشدیم رفتیم سمت دامغان، اونجا بود اون یعنی اون سازنده توی کرج بود، فامیلش رو یادم نمیاد. بعد بهش گفتیم که میتونی برای ما بسازی؟ گفت بله. گفتیم ما میخوام یه نمونه از ماشینی که ساختی رو ببینیم. گفت ندارم و آماده ساخت ندارم. گفتم از کسایی که ماشینی که ساختی کسی هست که خریده باشه؟ و گفت آره یه آقایی توی دامغان خریده و داره باش کار میکنه. گفتیم میتونی آدرسش؟ گفت بله. آدرس آقا رو گرفتیم رفتیم دامغان، سمنان رفتیم، سمنان با همین دوستمون رفتیم سمنان و اونجا رفتیم وارد اون سالن شدیم که دستگاه اتفاقا روشن بودش کار میکرد و ایشون نگاه کرد اون دستگاه رو، بعد به من گفت که برگرد بریم. گفتم چی شده؟ گفت چی اگه اینجوری ساخته من بهترش برات میسازم. به من گفت که ببین من از برقش زیاد سر در نمیارم، رشتم هم نیست، مکانیکش رو من میسازم، قسمت های برقش هم به عهده خودت. گفتیم خب. بعد از فردا صبح رفتیم اونجا نشستیم و مثلا پیتزایی که میخوان درست کنن، یه غذایی که درست میکنن سفارش داد، گفت یادداشت کن چیزایی که میخوایم بخریم، یه دونه گیربکس میخوایم، نمیدونم 10 تا شاخه ناودونی میخوایم، این میخوایم، لوله میخوایم، شافت میخوایم، بربرنگ میخوایم، اینا برو بگیر بیا. ظرف مدت 5-6 روز یا شاید یک هفته نهایتا کلی چیز خرید کردیم، ما خط تولید آماده شد، ما هم تال برقمون آماده شد، خریدای برق و موتورها و تشکیلات و درایوا و همه اینا رو من خودم انجام دادم و نصبش و تشکیلات و خط تولید رو راه اندازی کردیم.
و جواب گرفتی؟
و اصلا جواب نگرفتیم.
یعنی ایشون همینجور میگفت مثلا برو گیر بوکس بگیر، برو موتور بگیر، برو آهن بگیر، برات سوال نشد که واقعا این میتونه؟
چرا وسط کار که ما داشتیم تا نیمه های کار خط تولید ساخته شده بود، قسمت های وایندر آخر کار رو قابل ساخت نبود، یعنی ساخته بودن، کاری بود که عقلانه نبود ما بریم بسازیم، معمولا هم نمیسازم، مثل اینکه شما لاستیک ماشین رو مثلا میخوای چیز کنی بری مثلا خود لاستیک درست. رفتیم یه شرکتی بود توی اصفهان، ما رفتیم اونجا که از اونها وایندر بخریم.
وایندر یعنی چی سادهش؟
یعنی وایندر یعنی بوبین پیچ.
آها.
بوبین پیچ که نخا که تولید میشه پیچیده بشه روی بوبینای. گفت خطتون کجاییه، چه خطیه، چه جوریه؟ گفتیم خط خودمون داریم. گفت او، بعد فهمیدیم که اون ماشین سازه و اطلاعات ماشین سازی داره، فوق لیسانس یا دکترای مکانیک بود، خودش هم ماشین ساز بود دیگه که وایندر میساخت و اینا. بعد ما رو نگرداش، گفت نه نرید بمونید، ما رو نهار نگرداش و گفت چجوری دارید میسازید، چیه اون قسم پخت، قسمت مثلا هات پلیت چیکار کردید، واتر کولر چیکار کردید، اون قسمت رو چیکار کردید. اینا گفتم والله من این قسمت ها رو نمیدونم اصلا و دوستمون داره چیز میکنه، داره این کار رو انجام میده. گفت خب به من بگو اینم مثلا گادتا اون غلطکار رو چجوری ساخته. گفتیم غلطکار رو. من گفت نه به هیچ وجه نباید، اصلا اینجوری نیست، طراحیش باید یه جور دیگه بسازید. و از یه قسمتی از خط دیگه طبق اون روش رفتیم جلو. بعد همه اینها آماده شد و خط تولید رو چیدیم، برقاشو بس کردیم، موتورها، همه این کارا، و شروع کردیم به راه اندازی
و جواب نگرفت.
و اصلا جواب نگرفت، حتی تو مراحل اولیه هم جواب نگرفتیم، یعنی اصلا نشد که حتی یه دونه یه چیزی یه فیلم خیلی ساده بیاد بیرون، چه برسه به اینکه تبدیل بشه به نوار، بریده بشه، مراحل مختلف داره. حتی تو مرحله مثلا اگه 5 مرحله داره یا 6 مرحله داره، حتی تو مرحله اول هم ما نتونستیم کاری بکنیم. من دست به دامنای مهندس نبوی نژاد شدم، طبق توصیه‌های ایشون رفتیم مثلا یه غلطک دیگه اضافه کردیم، مثل یه آپشنی که بهش اضافه میکنن که مثلا نزدیکتر باشه به فلان، از این کارا کردیم، بازم جواب نگرفتیم.
خب دو مرحله رفتی جلو، کلی هزینه وقت استوب ندادی بری همون ماشینی که وجود داره، چه داخلی که میگفتی قدرت خوبی نداشت، کارایی بالایی نداشت، یا خارجیش بری بخری، اصلا به نفعت نبود این کارو میکردی؟
از اول شاید به نفعمون بود، ولی خب یه چیزی هم تو وجود من بود که دوست داشتم بسازم و حالا هم که دیگه این کارو کرده بودیم، وسط کار گیر کرده بودیم، نمیتونستیم مگر اینکه با تمام اینا رو به قول شما به عنوان آهن قرازه یا موتورا رو میشد. اتفاقا اون موقع پدرم بودن در قید حیات بودن، به من گفتن خواهد دقیقا موتورا رو برو بفروش چون موتورا نوه میشه بفروشن، نمیدونم یه سری تجهیزات تابلو برق اگه میتونی بفروش و اونا هم رو به عنوان آهن قرازه بفروش، ولی من زیر بار نرفتم. یه دفترچه کوچولو من داشتم، اون موقع دانشجو هم بودم، نشستم و شرح ماجرا را، چون که تنها بودم با هیچ کس نمیتونستم صحبت کنم و یه جوری بود که همه میگفتن که خب حالا این کار کردی، نه کسی میتونست کمک کنه غیر از این که همه آیه یأس میخوندن یا میگفتن که نمیشه کاری کرد. من دیگه تنها مشاور و همدمم این دفترچه بود و من میشستم مشکلات رو یادداشت میکردم که این مشکلات داره و حالا فرداش میشستم رو اون فکر میکردم که مشکلات چیه و چجوری حلش کنم و این دفترچه الانم دارمش، هنوز اگه باشه کامل پر شد که چیز. بعد شروع کردم از ابتدای خط شروع کردم اومدم جلو. اولین چیزی که برخورد چیز کردیم قالب بود، قالب ها برداشتم، یه قالب ساز تو ایران بود پیداش کردم و ایشون قالب برای یه کارخونه دیگه ساخته بود، پیداش کردم توی رودهن بود، قالب رو گذاشتم عقب ماشین بردم اونجا، گفتم که نگاه کن ببین قالب طراحیش اشکال داره اینا. و جالب بود که من یادم اونجا تو رودهن حالت درم داره یا حالت چیز داره، به من گفت که تو به صرفت این هست که اینا از همینجا بندازی تو این دره، حتی هزینه از اینجا عقب وانت گذاشتی و بردی تا اینجا هم نبرد، همینجا بندازش تو دره. و اصلا کل اساس طراحیش اشتباه. قالبا بستیم روی کار و بعد اومدیم از اون مرحله در اومدیم، اومدیم مرحله بعد، همینجور یکی یکی مراحل رو من هر کدومش رو روش مطالعه کردم بررسی کردم و یه جایی هم بود که دانشه، یعنی اکثر جاها دانش اون کار و در واقع ما بهش میگیم دانش فنی یا نوهاو، دانش فنی هیچ کس نداشت، چون این دانش فنی نزد شرکت های ماشین ساز و سازنده است، حتی تو هیچ دانشگاهی نیست. و یه سری اینا رو من مجبور بودم با سعی و خطا یا حالتایی که وجود داره برم جلو و کم کم دیگه خط دوله ساختیم، راش انداختیم و یه نوار گرفتیم، دو نوار گرفتیم، تا کم کم اون تعداد 20 نوار رو گرفتیم، بعد رفتیم تعداد وایندرها رو بیشتر کردیم، همینجور اضافه کردیم و وقتی که به تولید رسید و چیز شد اضافه وایندرها رو گرفتیم.
چرا نیومدی اون دانش فنی که به دست آوردی رو به خط تولید برسونی و فقط سازنده دستگاه باشی، به جای اینکه مثلا خط تولید کیسه ها رو داشته باشی دیگه بری سازنده دستگاهی باشی که به کل کشور بتونی ارسال بکنی؟
متاسفانه توی صنعت ما این باور وجود نداره و صنعتگرای ما که در واقع صنعتگر واقعی هم نیستن، اینا فقط اگه ما خیلی خواسته باشیم بهشون بها بدیم، اینا سرمایه گذار هستن. یعنی یک مرحله از سرمایه دار میاد چیز بالاتر میشه، سرمایه گذار، کسی که حاضر سرمایه شو بده. هیچ گونه تخصصی ندارن و هیچ گونه باوری هم به ماشینالات ایرانی ندارن و ترجیح میدن که پول بدن از چین ماشینالات بخرن با کیفیت بدتر، ولی پول ندن به یه سازنده ایرانی.
کجا تو این فرایندی که آزمون و خطا کردی و یک خط تولید رو انداختی که تعداد زیاد رو مشغول به کار شدن، بریدی، خسته شدی و کجا به انگیزه رسیدی که ادامه بدی؟
در واقع هیچ جا من نبریدم، مخصوصا وقتی مشکلات فنی و مهندسی زیاد بود اصلا نبریدم، چون که اینا در واقع یه نوع خوراک بود برای من، یه نوع انگیزه بود برای من و من خیلی دوست داشتم که مسئله حل کنم، دوست داشتم مشکل باشه حلش کنم. و حتی یکی از کارگرای ما که از اول که خطا رو اندازی میکردیم با ما بود تا 7-8 سال به من میگفت که وقتی که خط تولید مشکل نداره تو اصلا پیدا نیست، حالت هم خوب نیست. وقتی مشکل پیدا میکنه، یه مشکلی وجود داره، تو حالت خوبه، تازه انرژی میگیری، خوراک پیدا میکنی و بستری پیدا میکنی که چیز کنی. مشکلی که ما تو داخل داریم، تو ایران داریم، اینه که ما دانش به حد کافی داریم. یعنی توی دانشگاه ها، توی پژوهشگاه ها دانش به حد کافی داریم، ولی دانش فنی نداریم. و یه گپی هست بین دانش و دانش فنی، تبدیل دانش به دانش فنی. این چند سال، یعنی شاید این 5-6 سال گذشته خیلی بهتر شده. من الان شرکت هایی دارم میبینم که واقعا دست به آچار شدن، دست به ساخت شدن و دارن این کار رو انجام میدن، ولی بازم اون فرهنگ ماشین سازی، اون فرهنگ طراحی و ساخت توی ما نهادینه نیست. از یه طرف یه سری صنعتگرایی داریم که پول دستشونه، سرمایه دستشونه، به هیچ وجه زیر بار نمیرن، اون پول اصلی و سرمایه اصلی رو میرن از خارج ماشینالات میخرن. از اون طرف یه سری آدمای فنی و کسایی که طراح هستن داریم که اینا غریبن، بیکسن، کسی بهشون توجه نمیکنه و دارن برای دل خودشون یه کارایی میکنن، در حالی که ما به وفور نیروی انسانی طراح و چیز داریم. یه نفر میخواد که اینا رو تیم کنه، دوره هم جمع کنه، باور کنه و این کار انجام بده.
از رادیو تهران بپرسید برنامه ایست تعاملی که مخاطبان میتوانند مسائل و موارد خود را با کارشناسان مطرح کرده و پاسخ بگیرند. این برنامه کاریست از گروه تهران و رویدادها. رادیو تهران رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه @تهران360 دنبال کنید. روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه به صورت زنده از شبکه رادیویی تهران با شما خواهیم بود با از رادیو تهران بپرسید. آدرس پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، رادیو تهران .ir. شما بپرسید، کارشناسان ما پاسخ خواهند داد. 3094-2265-2465 و 2265-2466. اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید یا دوست دارید قسمت‌های جذاب برنامه ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو تهران و در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.